دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، همینطور جناب آقای برومند خدمت شما سلام عرض میکنم، هر دو عزیز.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین به آقای برومند و همچنین شنوندگان عزیز رادیوی پیام.
درود بر هر دوی شما، هم همکاران و همصدایان مشترک ما که همیشه از تلاشاتون، از اقدامات مفیدتون هم ما هم دیگرون بهره بردن و امیدوارم که این همکاری ها همچنان ادامه داشته باشه و بنایی بشه برای که همکاری بیشتر و مفیدتر که بتونیم پاسخگوی جامعه ایرانی این شهر باشیم.
بسیار هم عالی، ما هم سپاسگزاریم از هر دوی شما عزیزان که در استودیو تشریف دارید. آرون عسکری که خبرنگار آزاد هست رو داد دقایق دیگر به جمع خودمون اضافه خواهیم کرد که برای ما توضیح بده از وضعیت پناهجویان در ترکیه و همینطور یک خودکشی که اتفاق افتاده صحبت خواهد کرد. من اگر که موافق باشید یه سوال اول از شما بپرسم آقای اسدی، بعد بریم یه کوچولو با آقای برومند در ارتباط با کمک هایی که صورت گرفته گزارشی بگیریم ازشون و بعد هم به اتفاق برنامه رو پیش ببریم ببینیم چگونه پیش خواهد رفت. موافقی؟
بله بله.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که آقای اسدی، حزب لیبرال سوئد شلوپلوغ کرده، ظاهراً برگشته گفته که آقا اگر که این توافق یا پیشنهاد بشر دوستانه در ارتباط با سیاست مهاجرتی ارائه بشه، من از توافق نامه‌ای که قبلا بوده بیرون میرم و نمیدونم این حرفا. این پیشنهاد مهاجرتی بشر دوستانه توسط چه کسی ارائه شده و مبنای سیاست مهاجرتی سوئد قرار بگیره؟ حزب لیبرال این وسط الان چه موضعی داره و بالاخره توضیح بدین در کل سیاست مهاجرتی سوئد چی میشه، طیف بندی هایی که الان وجود داره و اینها؟
خب الان بحث مسئله سیاست پناهندگی سوئد به حدی داغ شده، حتی به کار به جای رسیده، بحث انتخابات زودرس مثلا گفته میشه، انتخابات پارلمانی، چون ممکنه مثلا حتی شیرازه دولت از هم بپاشه سر همین سیاست. خب حزب لیبرال یکی از اون احزابی هست که مخالف این پیشنهاد دولت هست. این پیشنهاد دولت در مورد یک بندی هست که میگه که ما باید بالاخره یک سیاستی هم داشته باشیم به انسانهایی که الزاماً شامل معیارهای پناهندگی هم نمیشن ولی به دلایل انسان دوستانه بهشون اقامت داده بشه. اینا به شدت مخالف این پیشنهاد هستن و حزب لیبرال مخالف است، حزب مدرات مخالف است، حزب سوسیال دموکرات مسیحی مخالف است و این پیشنهاد بیشتر از طرف حزب سنتر وارد شده و بالاخره سوسیال دموکرات ها به حزب محیط زیست که دولت رو در دست دارن با این پیشنهاد به طوری موافقت کردن. به هر حال این حزب لیبرال وقتی این مسئله رو مطرح کردن، توی حزب خودشون جنجال را افتاد، یعنی کلن شب نصف شب جلسه استراری گرفتن و بالاخره برخورد کردن. نمیشه مثلا سر فقط سیاست پناهندگی از همکاری با دولت مثلا استفاده داد یا کنار کشید و این خیلی هاشون قطبی کردن و گفتن نباید این کار اتفاق بیفته. و بالاخره تا اینکه وزیر مهاجرت اومد روی تلویزیون سوئد در مورد این صحبت کرد، گفت خب بالاخره این پیشنهاد و مال دولت تال مثلا علنی نبوده، یعنی اینا در جریان کل جزئیاتش نبودن. این وقتی گفت که ما جزئیات رو مثلا مطرح میکنیم، خیلی پیشنهاد خیلی جزئیات زیادی هم نداره، حزب لیبرال یه ذره آرومتر الان برخورد میکنه به قضیه، یه جورایی پذیرفته که خب یه بخشش هم اینه که خب حزب لیبرال الان میفهمه که به طور کلی در جامعه انگیزه پذیرش یا تمایل به پذیرش یک سیاست یا باز پناهندگی کمتر شده و خودشون آرشون خیلی اومده پایین و به نظر میاد که مثلا از این راه میخواد مثلا این آرای رو به دست بیاره، این مخالفت مستقیمش با این سیاست باز پناهندگی و اینا. خب حزب سنتر و حزب محیط زیست و سوسیال دموکرات ها یه جوری تمایل دارن به یک سیاست معتدلتر در مورد مسئله پناهندگی، یا قبلا اون سیاست گذشته و اینا فشار احزاب بورژوایی بیشتر هست، برای همینه که سوسیال دموکرات هم یه ذره تن میده، مجبور عقب نشینی بکنه یه جایی بالاخره بتونه هم اونا رو همراه بکنه، هم بالاخره یه سیاست معتدل هم داشته باشه. و بالاخره این ورم مسئله سوسیال دموکرات ها یه جوری رضایت دادن بین سنتر و مثلا حزب لیبرال بشه یه همسویی ایجاد بکنی، ولی هنوز حزب محیط زیست یه فشاریه برای بقیه شون، هنوز اون رادیکالتر به قضیه برخورد میکنه. بنابراین الان یه کشمکش اینجوری وجود داره. بحث این هست سوسیال دموکرات ها احتمالا بخوان کشش بدن اینو، حتی مثلا تا انتخابات بعدی و اینا هم کشش بدن و یه جوری دیگه کنار بیان و بقیه، ولی بقیه پاشونو توی یک کفش کردن. حتما باید این پیشنهاد جدید، یکی اون مسئله کار هست، اونایی که کار دارن با اینجا بمونن، این پیشنهاد دولته و یکم مسئله بشر دوستانه است، این دوتا رو باش موافقن، این دوتا رو از این سیاست جدید کنار بذاری خیلی چیزا عوض میشه، یعنی خیلی خشن میشه جامعه سوئد، یعنی اون جذابیتی که از قبل داشته کلن گرفته میشه. قبلا خیلی سیاست انسان دوستانه اینجا بود، خیلی آدم ها الزامن در چارچوب معیارهای پناهندگی نمی گنجیدن، بهشون اقامت داده می شد، ولی الان جایی در سیاست پناهندگی نداره این مسئله انسانی.
همین سوال من در واقع، حالا این بخشش کامل پاسخ داده شد ولی ادامه داره، برمی گردم به شما آقای بورمند. ضمن مجددا خوش آمدگویی خدمت شما، یک گزارشی بدید ببینیم چه کردین برای این دوستان پناهجوی ما در ترکیه تا کنون.
بله، با درود مجدد و سپاس از شما که این فرصت رو فراهم کردین. من فکر میکنم که خیلی مختصر مجموع کمکایی رو که هموطنان ما در شهر گوتنبرگ و همینطور شهرهای دیگه به حساب ما واریز کرده بودن، اینو مجموعش به خدمتتون عرض میکنم که تا الان، یعنی تا روز دوشنبه که آخرین مبلغ داشتیم، ما مجموعا 61,960 کرون جمع کمک های دریافتیم بوده، یعنی از دوم نوامبر تا به حال، و مبالغی که کمک کردیم توسط شما و خود بنده و دیگر دوستانی که کمک کردن، همچنین آقای اسدی لطف کردن چندین بار این در حواله پول به ترکیه به ما کمک کردن، مجموعاً شده 53,400 کرون ما کمک ارسال کردیم از طریق همین وستر یونیون به ترکیه. و موجودی صندوق ما در حال حاضر که الان در خدمتتون هستم 8,560 کرونه. جا داره من از همه کسایی که هر مبلغی کریختن تشکر کنم و تشکر ویژه به خصوص از خیلی از سالمندا، از بازنشستایی که علارم وضعیت بد مالی که همه میدونیم چجوری هست، اندوخته اگه داشتن زنگ زدن در خونهشو من رفتم گرفتم و این واقعا مایه خوشحالی و افتخار من و دوستانم هست و امیدواریم که به هر حال این کمک ها ادامه پیدا کنه تا ما هرچی بیشتر بتونیم به این دوستان پناهجو در ترکیه کمک بکنیم.
این حرکتی که شما آغازگرش بودید به اتفاق دوستانتون، حقیقتا یه درس دموکراسی و اتحاد به همه ماها داد که این همدلی و اتحاد چه کارهای بزرگی نمیتونه که انجام بده. شاید اندوخته های 100 کرون، 200 کرون، 500 کرون، 1000 کرون هر کدوم از این افرادی که کمک کردن تا کنون شاید انقدر زیاد نباشه به تنهایی، ولی مجموعش الان تونسته چندین خانوار رو در ترکیه زندگی معیشتیشون رو تغییر بده. آقای آرون عسکری، خبرنگار آزاد و فعال محیط زیست، دوست خیلی خوبمون رو از ترکیه روی خط ارتباط دارم همراه خودم. بهشون سلام عرض میکنم، امیدوارم صدای من رو خوب بشنون و میتونن که با شنوندگان رادیو پیام سلام علیکی داشته باشن.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو پیام و خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردیم.
ما هم از تو ممنونیم که این فرصت رو به ما دادی آرون عزیز و این باب بالاخره برقرار شد که آرون عسکری روی خط رادیو پیامم بیاد. سالها همکاری با رادیو فرهنگ، حالا هم اکنون رادیو پیام که البته هیچ تفاوتی هم نمی‌کنه. خب آقای برومند، شما میخواین با از آرون سوال بپرسید؟ آقای اسدی شما میخواین یا آرون عزیز شما در ارتباط با اتفاق ناگواری که در ترکیه افتاده یک کوچولو توضیح بدین و اصولا زندگی پناهجویی در ترکیه؟
من هم سلام عرض میکنم آقای عسکری، خوش اومدی به این برنامه. که
سلام خدمت شما و آقای برومند و من خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه من در مورد صحبتی که حالا همین جان اعلام کردن به توضیح بدم.
منم به نوبه خودم درود میفرستم به شما آقای عسکری عزیز و بعد از گزارشتون خب سوالایی بنده داشتم به عنوان اینکه به هر حال ماها که در ارتباط هستیم با پناهجویان در ترکیه هرچی بیشتر در جریان ما واقع باشیم که چی میگذره در اونجا، خب به هر حال اشراف بهتری میتونیم داشته باشیم و به تلاشامون میتونیم ادامه بدیم و حتی تلاشا رو بیشتر بکنیم برای که بتونیم به تعداد بیشتری کمک کنیم. به هر حال ما به گوش هستیم، امیدواریم که بتونیم استفاده کنیم از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار بدیم.
خواهش میکنم، در خدمتم. سوالی فرمودن دوستمون آقای حمید عزیز که در مورد وقایع اخیر ترکیه یه توضیح بدم. واقعیت در رابطه با پناهجوهای ایرانی ساکن ترکیه همیشه خب اخبار ناگواری هست، یعنی مثلا نمیتونیم بگیم این موضوعی که پیش اومده یک موضوع جدیده و یا شاید آخرین موضوع باشه. یعنی ما اینطوری میتونیم بگیم که از سال 2014 به این سو فشار به پناهنده‌های ایرانی بیشتر شده بر اساس یک سری اتفاقاتی که در جهان افتاده یا در کشور ترکیه افتاده و خب این موضوعی که حالا در موردش می‌خوایم صحبت کنیم در مورد یک پناهجوی ایرانی 25 ساله اهل شیراز هست با نام آقای حسن غریبی، اسم مستعارشون بردیا هستش. ایشون ساکن شهر اسپارتا در ترکیه بودن و بر اساس صحبت‌هایی که دوستشون انجام داده بودن با من حدود 3.5 سال از زمان ثبت نامشون در کمیساریای عالی پناهندگان می‌گذشته. ایشون قبلاً متأسفانه حدود 4 بار گویا اقدام به خودکشی کرده بودن که در 4th اقدام متأسفانه بر اثر خفگی با طناب دار جونشون رو از دست دادن. این اتفاق فکر کنم روز شنبه یا جمعه شب در ترکیه گذشت، همین جمعه‌ای که گذشت در شهر اسپارتا در یکی از پارک‌ها و بعد از ساعت قرنطینه، چون گفته می‌شد ایشون از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبودن به دلیل اینکه این طولانی شده بود پروسه رسیدگی به وضعیتشون و همچنین از لحاظ اقتصادی مخصوصا بعد از این پاندمی کرونا و بیکاری‌های گسترده که در کشور ترکیه حتی برای خود شهروندان ترکیه به وجود آورده دست به این اقدام زد و متاسفانه جونش رو از دست داد. پزشک قانونی علت مرگشون رو خفگی با طناب دار عنوان کردن و در آزمایشایی که انجام شد اثری از الکل یا مواد مخدر در خون ایشون وجود نداشت و خب قطعا ایشون هم با این کار یک پیامی داشت برای سازمان‌های حقوق بشری، برای کمیساریای سازمان ملل در کشور ترکیه و اداره مهاجرت که به داد پناهجوهایی که حالا سالها سال از آقای زنده یاد حسن غریبی حتی قبل‌تر اومدن و ما اینجا پناهجویی داریم که 10 الی 12 ساله ساکن کشور ترکیه است، قبولی سازمان ملل داره، اما متاسفانه به کارش ترتیب اثر داده نمیشه. این در مورد اتفاق اخیر بود که واقعا هم بسیار ناراحت کننده بود. اگر سوالی هست در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای برومند بفرمایید. خواهش می‌کنم سوالتون.
و این حادثه تلخو که شما گزارشش الان فرمودین، من می‌خواستم سوال کنم در رابطه با انجمن‌ها یا عرشبت که تشکیلاتی که به هر حال پناهجو خودشون اونجا داشته باشن و یه سری کمک ها رو بتونن بکنن. میدونم که هست، مثلا از جمله این خانم شیلان میرزایی هست و جنبش پناهجویی که راه انداختن، ولی من احساس میکنم که یک سری چیزا کمبودش احساس میشه، مثل مثلا همین جایی که بتونن این پناهجوها وقتی که دچار این مشکلات میشن حداقل اگر امکان داشته باشه به وجود بیاد، مثلا جایی که بتونه تلفن بکنن کمک روحی دریافت کنن، یا به هر حال وقتی کسی به این مرحله میرسه که میخواد در واقع با این جهان خداحافظی بکنه، حداقل یک نقطه سوی امیدی وجود داشته باشه در اونجا. من نمیدونم هم چیزی هست نیست، اگر شما یه مقداری راجع به این انجمنایی که اونجا فعال هستن اگر بتونین ما و شنوندگان رادیو رو مطلع کنین سپاسگزار میشم.
من واقعیت حدود 4-5 سال پیش خب با برخی از همین انجمنها فعالیت میکردم، اما خب به دلیل شرایط کاری و یه مقدار حالا فشارهایی که هست نسبت به کارم، خب چند جا مشغول به کار هستم در رابطه با این روزنامه نگاه، یکی فاصله گرفتم از این موضوع. اما خب مهمترین سازمانهایی که میتونن کمک کنن به پناهجوها بر اساس حالا تجربه، همین سازمانهایی که زیر نظر کمیساریا هستن که متاسفانه جواب نمیدن، چون اینا بالاخره یه فاندی براشون تعریف شده حالا از اتحادیه اروپا از کشورهای دیگه و اونجور که باید به پناهجوهای ایرانی رسیدگی نمیکنن، یعنی اولویت کارشون نیست. و خب یک سازمانهای دیگه بودن مثلا پزشکان بدون مرز در کشور ترکیه که خب من امسال رفتم مراجعه کردم بهشون که ببینم وضعیت به چه شکلی. اونا هم گویا فاندشون به پایان رسیده بود و خب دفترشون در شهری که من هستم ازیر برداشته شده. یه سری سازمان‌های حقوقی هستن که اونا هم به اون صورت چیزی انجام نمیدن، یه کاری انجام نمیدن، خدمات ارائه نمیدن. میمونه سازمان‌های مردم نهاد، یعنی افرادی که حالا ایرانی هستن در کشورهای دیگه، کمک مالی جمع میکنن و به پناهنده ها میدن، حالا یا افرادی که کارگروه درست کردن. ما در شهر ازمیر یک خانومی هست واقعا خیلی تلاش میکنه در رابطه با پناهجوها، من حالا کم و بیش ایشونو میشناسم، در شهرهای مختلف کارگروه درست کردن، یا همون که شما فرمودین خانومی که حالا در ترکیه هستن، حتی کم و بیش با ایشون آشنایی دارم و همین کمک‌هایی که جمع میشه. ببینید جناب برومن یا آقای اسدی، مهمترین مسئله در حال حاضر مسئله اقتصادی، یعنی اقتصاد زیربنای هر مشکلی، هر اتفاقی، هر علومیه. در حال حاضر مخصوصا بعد از پاندمی کرونا و این تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و حالا کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، رستوران‌ها، خب پناهجوها به تبع بیکار شدن و هیچ گونه امرار معاشی ندارن. وضعیت ایران هم خب قبلا خوب بود، یعنی اون ارزش پول ایران انقدر افت نکرده بود، خانواده‌هایی که حالا بعضی از افراد در ایران داشتن شاید گاهن میتونستن کمک کنن، ولی با این تفاوت ارز شدیدی که تو این یکی دو سال در ایران رخ داد، واقعا خانواده‌هایی هم که در ایران هستن نمیتونن کمک کنن به عزیزانشون در کشور ترکیه. برای همین خب همین کمک‌هایی که اندک جمع میشه و واقعا اگر بشه راستی آزمایی کرد به افرادی که واقعا گرفتار هستن کمک بشه، خب این خیلی قدم خوبیه. و در قدم بعدی که همونجور که شما فرمودید بشه یک تشکیلاتی رو درست کرد که به افراد خدمات روحی بده. خب خدمات پزشکی قطعا خدمات گرونی، اگه بخواد کسی عمل قلبی یا جای چیزی انجام بده اینجا خب هزینه بره و باید قطعا از همون ریل اداره مهاجرت یا سازمان ملل اقدام کنه، ولی خب میتونه مثلا از لحاظ روحی یا همین کمک‌های نقدی یا حتی دارویی، مثلا بعضی از عزیزان مریضی‌های خاصی دارن، داروها اینجا خیلی سخت تهیه میشه، میتونن افرادی که خارج از کشورن، البته خب یک سری بروکراسی خاصی داره این ارسال دارو و این سری مثلا قطعا مشکلات خاص خودشو داره، باید پیگیری کنه. یعنی واقعا یه نفر میخواد که اینجا پیگیر باشه نسبت به این مسائل و کمک کنه به افرادی که واقعا واجد شرایط به کمک هست. در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
مرسی آقای عسکری، نکات خوبی بهش اشاره کردی. خب به نظر من خب اون سازمانایی که جانبی یو ان هستن کم و بیش کمک میکنن، منتها کمکشون بیشتر خدماتی هست، در حد خیلی پایینی هست، جواب نمیده. تعداد پناهجویان الان توی ترکیه خب اگر مثلا سرجم نگاه کنیم بیش از 3 میلیون نفر هست و این ابعاد خیلی وسیعی داره، بالاخره مثل قبلا نیست. بعد بدتر از همه چیز خودی اون رسیدگی به امور پناهجویان رو به دولت ترکیه واگذار کرده، 2 سال هست و کل اینها هم بهش پیچیده است. بالاخره پناهجو اجازه کار نداره توی اونجا، بعد مثلا بزرگ سال هستن حق درمان و اینا بیمه درمانی ندارن و این کل همین مسئله مشکل یعنی پایی هست. یعنی زندگی آدم ها به قول آقای عسکری خب بستگی به اقتصاد و بستگی به بنیه مالی پیدا میکنه. این بنیه مالی واقعا خیلی مسئله مهمیه. من یک مقدار میدونستم مقدار پولی که شما جمع کردی و مقدار پولی که خودمون جمع کرده بودیم و اینا، دیشب پریشب بود نگاه کردم حدود تقریبا 890 هزار کرونی توی 3 ماه گذشته فقط از این طریق ارسال شده بود. مثلا و ما اونایی که فرستادیم همش خانواده هایی بود که توی شهرستان ها شناسایی میکردن که بنیه مالی خیلی ضعیفی دارن یا بیماری خاصی داره، بخواد برن معالجه بشن فلان بشن و بیشتر به اینه، ولی جواب نمیده. این واقعا مثل یه مسکن هست
موقتی،
10 روز بالاخره کفایت میکنه برای زندگی یک یا 2 ماه 3 ماه فوقش، بعدش چی؟ و بالاخره این زندگی پایان ناپذیر توی ترکیه، آخه همه پناهجویان هم که توی ترکیه هستن به امید این نیومدن که مادام العمر توی ترکیه زندگی بکنن، همشون به امید این اومدن یه روزی از ترکیه نجات پیدا بکنن و به یک کشور دیگه انتقال پیدا بکنن که امنیت بیشتری دارن، آسایش بیشتری دارن و از نظر مالی و امنیتی تأمین میشن. و مثل ماهایی که دورانی توی ترکیه بودیم بالاخره تلاش کردیم رسیدیم به اینجا، همه با این دوراندیشی میان توی ترکیه و این دوراندیشی الان به یأس تبدیل شده، به ناامیدی تبدیل شده. هیچ کس این دورنمه رو الان دیگه نمیبینه، نه در رخسار سازمان ملل میتونی ببینی، نه در سیاست دولت اروپایی میتونی ببینی، نه در برخورد دولت ترکیه میتونی ببینی، نه این قدم این مسئله آوارگی و پناهندگی میلیونی شده که مثلا هیچ کس احساس میکنه کسی دیگه جوابگو نیست. یعنی مراجع بین المللی در این رابطه واقعا جوابگو نیستن، جواب نمیدن. پناهجویان تو ترکیه مرتب دارن به طور فردی و جمعی شکایت میکنن به نهادهای بین المللی. من خودم تو این مدت چندین نامه نوشتم، شاهد چندین نامه جمعی از پناهجویان بودم، شاهد 5000 امضا جمع کردن بودم. همه اینا میره انگار کسی نیست جوابگو باشه که بابا چه خبره اونجا. 37000 پناهجو از سازمان ملل اونجا نام نویسی شدن، مال ایرانی ها و با یک شرایط بسیار فاجعه بر واقعا دست و پنجه نرم میکنن. یعنی ما مشغول این هستیم واقعا یک کمپین خیلی گسترده را بیندازیم که حداقل اگر نتونستیم توجه جهانیان سازمانهای بین المللی رو به این مسئله جلب کنیم، بتونیم توجه ایرانیان رو تو سطح دنیا جلب کنیم که کمک بیشتری بهشون بکنن، هوای اینا رو داشته باشن.
شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، بعد آقای برومند از آقای عسکری سوال دارن. آرون عزیز شما لطفاً روی خط باشید همراه ما و ممکنه که سوال شنونده از شما باشه. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما و خسته نباشید، همچنین شما آقای اسدی، آقای برومند و دوست گرامیتون همزمان حمید آقا. خدمت شما عرض کنم که الان نکات خیلی مهمی شما بیان کردید در این رابطه برای پناهنده هایی که توی ترکیه هستن. خب کارهایی میشه کرد و شروع کردید، استارت بسیار خوبی زدید جناب آقای اسدی که اینجا، کسایی که اینجا هستن ازشون پشتیبانی میکنن. جناب آقای برومن یک کاری رو شروع کردن، یک کمیته رو شروع کردن برای پشتیبانی از این پناهنده هایی که الان در ترکیه هستن. خب ما چه کارها میتونیم بکنیم؟ همزمان پناهنده ها اونجا بیکارن، این بیکاری میشه براشون به قول گفتنی سوئدی ها اون سیرکل، هیچ کاری ندارن انجام بدن و روحیهشون میاد پایین. کارهایی که میشه انجام داد باید دربارش فکر کرد. یکی از کارهایی که واجبه به نظر من اومد اینی که میتونن براشون کلاس های ترکی بذارن که تا اون زمانی که در ترکیه هستن بتونن مسائل کوچولوشون رو حل کنن، خریدی دارن، میخوان با کسی صحبت کنن الاخر، یا اینکه میخوان کار کنن. همزمان میتونن هم کلاس انگلیسی هم براشون بذارن. تو این مجمع همدیگر رو میبینن، تبادل نظر فکری به هم میزنن، میبینن تنها نیستن و خیلی از مسائلشون خودشون شروع میکنن به حل کردن وقتی میبینن چه مسائلی دارن، یا اینکه میبینن تو این مسئله چیز تنها نیستن خودش براشون ترست خوبیه و این کارا رو میشه کرد. همزمان یک مسئله خیلی خوبی جناب آقای برومن بیان کردن و اینکه مثلا یک تلفن هایی بذارن که به اصطلاح جوابشون بده اون وقتی که شخص احساس ناراحتی شدید میکنه، احساس تنهایی شدید میکنه، احساس تم قصه، تمام ناراحتی های دنیا میرزه سرش، اینو بتونه صحبت کنه و بریزه بیرون، اینا رو تو خودش نگه نداره. درست مثل تلفن هایی که اینجا توی سوئد هست برای افراد متفاوت که میتونن به این صحبت دربارش صحبت کنن، بریزن بیرون، توی سینه خودشون نگه ندارن. اگه اینجوری بشه مثلا کسانی که یه خورده آموزش دارن، یه خورده روانشناسی میدونن، یه خورده افراد به اصطلاح میتونن تو این مسائل کمک کنن، یاری بدن به این افراد و مثلا دعوتشون کنن چندین نفر بشینن دور هم، این میتونه به اصطلاح آغاز یک کمک هایی باشه. و همزمان ماها هم در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا اینا در جریان بذارن که ما بتونیم پشتیبانی کنیم تا اون اندازه که میتونیم. بعد خدمت شما هم یک کار دیگه، شما ببینید تو همین محیط سوئدی و توباری خودمون مثلا افراد جوون میان یک کاغذایی میگیرن دستشون، یا اینکه یه پرمایی با خودشون میارن و میگن بیاید مثلا به آفریقا کمک کنید، بیاید به یونیسف کمک کنید، بیاید اینجا. ما هم میتونیم بیام آقا جون الان سوئد نمیپذیره، چیزی بهش میگن نمیپذیره پناهنده، بیا آقا جون به این چیزا کمک کنید. به سوئدی ها افراد خیرخواهی هستن و میتونن کمک کنن، مثلا به طور دائم ماهی 100 کرون بدن، به کسی هم فشار نمیاد، ولی برای افرادی که توی ترکیه هستن بسیار مهم و حیاتی هست این 100 کرونی که بهش میدن. چنین چیزایی هست. البته صلاح مملکت خیش خسروان دانن مصالح ما، من امیدوارانه میگم جناب آقای برومن بسیار زحمت میکشن، آقای اسدی هم به همچنین، و یک استارتی زدن، یک کمپینی زدن و من میبینم که روز به روز بهتر میشه. خیلی خوشحال شدم من به اون خانواده‌ای که توی ترکیه بچه‌شون مریض بود کمک کردن و دیگر این میتونه یک آغازی باشه برای کمک به هموطنان عزیز که ما نبینیم نشنویم که یه وقت خدای ناکرده یک هموطنمون بیاد خودشو از بین ببره به خاطر اینکه ناراحتی و چیز اونو در بر گرفته، ناراحتی های زندگی، پریشانی، بیپولی، همه اینا. ولی اگه مثلا کلاس زبان تشکیل بدن میتونن همو بشناسن، همو ببینن، حالا یا زبان ترکی یا زبان انگلیسی. الاخر با تشکر از لطف
خیلی سپاسگزارم از شما نداری. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، سپاسگزارم ازتون.
حمید آقا
قربون
شما، خواهش میکنم. مرسی، من دستتون رو به گرمی میفشارم به خاطر این قدمی که گذاشتید برای پناهنده های خوب ایرانیمون. برای یک روزم همه ما یک روز از این پیسته رو بود کردیم، همه ما. و بعضی اوقات یک شخص یک دلگرمی کوچیکی به ما میده، این ما رو ما میتونیم ادامه پیدا کنیم، بریم به اصطلاح بریم جلوتر و زنده بمونیم. اگر گرسنه باشیم اشکال نداره، ولی قوت قلب احتیاج داریم.
بسیار سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از تماستون. روزتون بخیر.
خدا.
بله، پیشنهادات جالبی دادن و میشه که راجبش بررسی کرد فکر میکنم، و میشه که حتی گسترشش داد. در واقع اگر که افرادی تمایل به سرمایه گذاری های بیشتری دارن، خب حالا کارگاه های تولیدی کوچیکی میشه راه اندازی کرد اونجا، و یا از این دست که در واقع خود پناهجویان ترکیه اونجا اداره کننده این کارگاه های تولیدی بشن و به مرور بتونن که در واقع گستره معیشتی زندگیشون رو بیشتر بالا ببرن. خب آقای بورمن، شما ظاهرت از آقای عسکری سوال دارید، شما بفرمایید.
بله خواهش میکنم. به هر حال آقای عسکری، من حقیقتش زمانی که شروع کردم با همکاری دوستان این کمیته رو تأسیس کردیم، مهمترین مسئله ای که باش رو در رو شدم زمانی بود که دیدم با اومدن کرونا وضعیت پناهنده ها به شدت وخیم شد، و بعد هرچی فکر کردم که خب تو این شرایط چیکار میشه کرد، به این نتیجه رسیدم که دو تا نکته خیلی مهمه، دو تا مسئله خیلی مهمه. یک، ایجاد امید برای این که این پناهجویان هموطن در ترکیه بتونه چیکار کنن تا زمان مثلا رفع این مشکل کرونا بتونن سرپاشون وایسن به لحاظ مالی، و هیچ چیزی، هیچ کمکی مثل این کارساز نیست. همین کمک برای ابد نمیشه مثلا آدم برنامه‌ریزی براش بکنه، یک بغرنج جهانیه این، و نمیشه. ما فقط نمیتونیم مثلا یه عده فقط توی یوتوبری این کارو بکنیم، یا فقط یه شهری توی استرالیا یا کانادا یا جای دیگه. بنابراین یک برنامه من کوتاه مدت، به صورت کوتاه مدت من فکر کردم که خب ما اگر این هر کمپین رو را بندازیم برای اینکه بتونیم هر چقدر که میتونیم اینو قدم به قدم گسترشش بدیم، چون الان خیلی اصلا میگن که بابا اصلا دریاست، به هر چی هم بریزی کمک فایده نداره، نمیشه، به همه نمیرسه. ولی به نظر من این تصور اشتباهیه. ما اگه بتونیم یک نفرم دستشو بگیریم، نه تنها برای خود اون آدم کمکش کردیم، بلکه این امیدو در اون و دیگرون زندگی کردیم. بابا یه جایی وجود داره، مردمی تو این شهر کوچیک که مثلا یوتیوبری دارن کمک میکنن، این امیدو در دل اونا زنده میکنه. و ما نباید دراز مدت این قضیه رو ببینیم، کمک کنیم تا زمانی که بتونیم چی، این کرونا از بین بره، حداقل خودشون بتونن اونجا با کمک گرفتن از جاهای دیگه یا شروع به کار کردن بتونن درآمدی رو تامین بکنن. یکی این بود که من خواستم با شما در میون بگذارم این فکرمو. یکی دیگه مسئله این راستی آزمایی هستش، چون خیلی ها میگن که ما از کجا بدونیم مثلا این کمکی که میکنیم به دست این آدمایی که نیازمند هستن میرسه اینا،
و اینکه آیا واقعا این افراد نیازمند هستن یا اینی که دارن.
بله، به خصوص با توجه به نفوذی که جمهوری اسلامی داره اونجا و شگردایی که میزنه. الان داریم میبینیم دیگه سر جریان همین رو بودن اون افراد سیاسی که اونجا بودن، میبینیم که با مافیای اونجا وحشتناک اینا سازماندهی شدن و این کار همه رو مشکل میکنه، به خصوص فعالین سیاسی، خبرنگاری که اونجا هستن. و به هر حال من از شما میخواستم خواهش کنم که در این زمینه یه مقداری اطلاعات به ما بدین، سپاسگزار میشم.
اتفاقا جناب برو، من به دو نکته خیلی مهم اشاره کردم، مخصوصا نکته دوم راستی آزمایی، در رابطه که این کمک هایی که جمع میشه واقعا به دست اهلش یا فردی که واقعا نیازمنده میرسه یا خیر. ابتدا بذارید من یک مسئله رو عنوان کنم. ببینید اینقدر شرایط وضعیت ترکیه سخت شده، مثل قبل نیست واقعا. خب من دارم میبینم خیلی شرایط بقرنشتر شده، خیلی انتظارها طولانی تر شده و واقعیت افرادی که دارن در ترکیه مثلا زندگی میکنن به عنوان پناهجو، خب بعضیا اومدن پس دادن پناهجویشون رو و اقامت گرفتن دارن کار میکنن و عده‌ای خب برگشتن ایران، هی داره کم میشه از این جمعیت، یعنی ورودی به نظرم کمتر داره میشه و افرادی که واقعا مشکل داشته باشن، مخصوصا مشکلات اجتماعی و سیاسی در ایران، سعی میکنن از کشور خارج بشن. این یک نکته است. نکته دوم، خب شما میگین درسته، یعنی تعداد پناهجو حالا به گزارش که آقای اسدی دادن 36,000، حالا بعضی تا 40,000 پناهجو مخصوصا حالا سال گذشته اعلام کردن، ولی من فکر کنم تعداد همون رقمی باشه که آقای اسدی اعلام کردن، دارید حتی کمتر هم میشه این تعداد، چون میگم یه سری هم حالا رد میشن از طرف پلیس، از طرف بخش اداره مهاجرات و برمیگرد. این کمک ها هر چقدر هم جمع بشه شاید نتونه جوابگوی اون تعداد پناهجوی ایرانی باشه، یعنی افرادی که حالا واقعا مشکل داشته باشن. ما اینجا باید بیاییم اولویت بندی کنیم، مثلا ببینیم واقعا افراد، مثلا کسی تو خونش مریض هست یا بیماری خاصی داره یا چیزای خاص، یعنی مثلا پناهنده سیاسی اینجا هست، من کاملا میشناسم این خانوادهش رو از دست داده، زندان بوده اومده و خیلی هم مناعت تب داره، داره کار میکنه، کارگری میکنه، ایران وضع مناسبی داشته، سند خونه گذاشته، یا خیلی اینجوری افراد هستن و این نیاز به مثلا کمک 100% نداره، داره کار میکنه ولی کشش نداره، یعنی اون درآمدی که داره بالانس نمیتونه کنه، یه کمکی مثلا اگه بهش بشه میتونه زندگی بهتری داشته باشه، مثلا راحت‌تر زندگی کنه. و مسئله راستی آزمایی، من در گذشته خب سازمان‌های مختلفی بودم و واقعا خودم رو کنار کشیدم، خب اینجا دارم کم و بیش کار میکنم و زیاد وارد این مسئله نمیشم چون توش خیلی مثلا تبعیض دیدم، ولی خوشبختانه الان هم با شما صحبت کردم، پیشتر آقای اسدی هم کم و بیش میشناختم، در سوئد آشنایی داشتم، حمید جان همینجور، و احساس میکنم خیلی تحقیق میکنین، یعنی چندین بار خودتون به من تماس گرفتین یا حالا با افراد دیگه، که سعی میکنید این پول اگر میخواد به دست کسی برسه اولا خب اطلاعاتو بگیرین که چه به چه شکله و به دست اهلش برسه. این به نظرم مهمترین نکته در رابطه با این مسئله، که خب هم جمهوری اسلامی هم یعنی در واقع با همین مشکل مواجه است، یعنی درآمد وجود داره بسیار زیاد و درآمد اینجا کمه ولی به دست مردم نمیرسه. و حالا این قضیه رو ما بیایم مثلا با این موضوع شما کمتر البته بخوایم مقایسه کنیم، شاید مقایسه درستی نباشه، یک کمکی جمع میشه و دست پناهجو واقعی برسه. من واقعا چند روز پیش مصاحبه داشتم میکردم با یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای، بعد مصاحبه آقای زنگ زد، واقعا شرمنده شدم، این خودش و خانومش هر دو خب از ناتوانی جسمی رنج میبرن، گویا فلج هستن، و من به من گفت من کمک کنیم، من واقعا پیامشو نتونستم باز کنم. خب من چه کمکی میتونم بکنم که خودم پناهجو هستم؟ ما میتونیم این افراد رو به شما وصل کنیم، شما هم بر اساس اسناد و مدارک راستی آزمایی کنید، مثلا اگر مریضه خب اسنادی حتما دال بر اینکه مریض هستن داره، البته اینجا بیمه های درمانی رو اگه پیگیری کنن افراد مثلا طول میکشه ولی باز میکنن، اما یه بعضی میگم داروها و بعضی از مشکلات رو خب ساپورت نمیکنن، یه مقدار سخته، من دوست خودم اینجا جونش رو از دست داد، ولی خب این راهی که شما دارین پیش میبرین، میگم با صحبت هایی که با شما کردم من چشمانداز روشنی میبینم، یعنی احساس میکنم بالاخره یه چیزی هم هست، اینم اضافه کنم، بالاخره آدم هم دلش بالاخره یه کاری میکنه رویش خوب میشه، حالش خوب میشه، یعنی شما وقتی به یک انسان یا حتی به یک حیوان یا حتی به یک درخت کمک میکنین، حالا آبی پای درخت میدین، غذایی به یک حیوان میدین، یا کمک به یک هم نوعت میکنین که دیگه در بالاترین سطح هست، به نظر من حال روحی، حال دلت خوب میشه، که این به نظرم خیلی مهمه برای افرادی که خارج از کشور هستن و این کارو دارن انجام.
ولی آقای عسکری الان شاید کم و بیش خبر داشته باشی، الان فضای ترکیه یه ذره فرق کرده، یه ذره پناهجویان جنبیدن تو این دوره، من خودم مثلا شب و روز جلسه با اونا هستم، جلسات هم بزرگ هم کوچک، هم مشاوره های فردی، حتی دو تا تشکلی که الان جمع شدن با مواجه هم کار میکنن و خیلی هم با هم همکاری میکنن و تو جلسات همدیگه مسئولینشون و کلن رو 3,000 نفر میشن، یک کانال شمال فدراسیون زده و 900 خورده توش هست، اون کانال یک شیلن و اینا هست، اونم حدود 2000 نفر توش هست. این 2-3000 نفر تقریبا مرتب ارتباط نزدیک با هم دارن. این کمک‌های مالی رو از طریق افرادی که توی شهرستان ها به عنوان نماینده مثلا تعیین کردن قشنگ شناسایی میشه. مثلا کسی که واقعا محتاجه میرن خونه شو میبینن، شاید وضعیت مالی شو میبینن، بیماری شو نگاه میکنن. کلا اینا یعنی این راستی از مایی هم به درجه زیادی واقعا توی این دوره خوب پیش رفته. یعنی تحقیقات خیلی
بنیادی عرض کردم جناب اسدی. من واقعیت خیلی خوشحالم. من اول صحبتام واقعا شما خوب پیگیرین با آقای برومن و این جای واقعا خوشحالی داره که دارین کمک‌ها رو به دست اهلش میرسین. این واقعا خیلی خوبه. بهتون تبریک میگم و خسته نباشید میگم.
ولی حتی جدا از کمک خیلی کاره دیگه الان صورت میگیره. مثلا همین که توی شهرستان ها نماینده تعیین کردن برای خودشونو میرن سر میزنن کمک میکنن، مثلا احساس مسئولیت میکنن، بچه ها در حق به هم دیگه خبر میدن، اتفاقی میفته کسی دیپورت میخوان بشه. مثلا من توی این دوره مثلا چندین نامه برای اونایی که قبولی سازمان ملل رو دارن پلیس ترکیه نارا صدا میکنه بهشون جواب ردی میده، یک ماه هم وقت بهشون میده. مثلا برای اونا الان 5 نفر رو ما برایشون نامه نوشته، هر 5 نفرشون فعلا ریپورتشون متوقف شده، فعلا پروندهشون رفتن دادگاه. ولی کلن الان
به صورت موازی با مسائل مالی بسیار عالی هست که در
جهت خوبی افتادیم.
بسیار هم عالی. فرصت و زمانمون خیلی کوتاهه، بایستی با همه عزیزان خداحافظی بکنیم. من فقط هم از آرون عزیز تشکر میکنم به خاطر اینکه این فرصت رو به ما داد و کنار ما بود در برنامه دنیای پناهجویان، و همینطور میخوام ازش یه سوال بپرسم که هنوز هم در زمینه حمایت حیوانات فعالیت میکنی آرون؟
همین جان، اون سایتی که زحمت کشیدی شما طراحی کردی هست و صفحه، و بعد خودم در حال حاضر نه، چون واقعیت حالا توی چند تا سازمان داریم فعالیت میکنیم، اما دست بچه ها هست و اون صفحه و اینستاگرام و سایت همچنان در حال کار کردن هست و اطلاعات خبری بیاد ما پوشش میدیم. اگر خبر خیلی بزرگ باشه سعی میکنیم در شبکه‌های اجتماعی، حالا شبکه‌های تلویزیون جریان اصلی هم این مسئله رو باستاب بدیم. یعنی همچنان خودم و حامی حیوانات و دوستدار حیوانات و حمایت کننده حیوانات میدونم، ولی خب به صورت مثلا شاید 3-4 سال پیش نه. یعنی اینقدر کار حقوق انسانی مثلا بیشتر شده از این بر و از اون بر، یه مقدار کارهای فعالیت حقوق حیوانات کمتر شده به نظر خود.
آقای برومن خب بفرمایید، خواهش میکنم.
من ضمن تشکر از آقای آرون عسکری خواستم اینجا سخن خیلی کوتاه با شنونده ها داشته باشم. در ابتدای برنامه گزارش مختصری راجع به اوضاع مالی من دادم، ولی فکر کردم که حالا که داریم به پایان میرسیم، پایان برنامه میرسیم، یک بار شماره تلفن و شماره حسابی رو که ما معمولا مردم کمک میکنن اینا رو هر شبت اعلام بکنیم و این درخواست بکنیم که هم میهنانمون در شهر گوتنبرگ فراموش نکنن به دیگر دوستان، یاران، هم حزبی، هم انجمنی، هم تیمی، به هر حال هر کسی که میشناسن که دلی در گروه مسئله انسانی و ایران داره، به هر حال کمکاشون رو دریغ نکنن. چون واقعا حتی 10 کرون هر چقدرم که باشه، مطمئن باشین که انسانهایی رو مثل همین جوونی که اگر واقعا ما قبل از این باش آشنا شده بودیم یا کسی معرفی کرده بود میتونستیم یک کاری براش انجام بدیم، مسلماً الان زنده بود. ولی این به در صورت امکان پذیره که ما بتونیم این کمک‌ها رو دریافت کنیم. بنابراین من بیشتر از این وقت شما و شنوندار رو نمیگیرم و درخواست میکنم که دوستانی که میخوان کمک بکنن میتونن در همین گوتنبرگ سوئد کمک های خودشون رو به شماره تلفن 0707-202-606 از طریق همین موبایل میتونن سویش کنن و ما سپاسگزار میشیم. یا اینکه اگه شرکتن میتونن به پلوس جیروی ما با شماره 13-45-58-37، یک بار دیگه تکرار میکنم، 13-45-58-37 از طریق هر شبت که حساب بانکی واریز بکنن با ما با همین تلفنی که اعلام کردن برای سوئیش میتونن تماس بگیرن، ما رسید خدمتشون میدیم و میتونن اینو از حساب ارشوت مالیاتیشون که پرداخت میکنن در سال کم بکنن و در واقع عجیبشون هیچ پولی داده نخواهد شد. سپاسگزارم و ممنون از اینکه اومدین به رادیو آقای آرون و سپاسگزارم آقای اسدی، آقای حمید زیبا که واقعا وقت گذاشتن برای این برنامه و از همه شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اجازه بدین که من با آرون خداحافظی بکنم همینجا. آرون جان شما کلام آخری دارید؟ در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنیم و با امید گفتگو در آینده نزدیک.
منم از شما سه عزیز بزرگوار خداحافظی میکنم و بازم خیلی ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین و خوشحال شدم که تونستم در رابطه با مشکلات پناهجویان حالا هرچند کوتاه صحبتایی رو انجام بدم. امیدوارم که هیچ مشکلی دیگه در دنیا وجود نداشته باشه و در آینده هیچ پناهنده هم اینجوری گرفتار نشه. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از تو. روزت بخیر باشه. خب و اما آقای اسدی گرامی، نیمه دوم سوال من باقی موند به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، اینی که حزب لیبرال میاد این وسط قوقا به پا میکنه آقا من نیستم، نمیدونم اینها، تصمیم گیری راجب یک سری آدمیزاده که نفس میکشن. این آدما شما بهتر از من میدونید دیگه، با پوست و گوشت و استخونشون سختی و رنج رو دارن تحمل میکنن، چه در ترکیه، چه در سوئد، چه در نروژ، چه در آلمان، چه در انگلستان، در همه کشورها، خصوصا ما ایرانی ها و مخصوصا الان راجع به ایرانی ها. وقتی این کسانی که کار دولتی حزبی میکنند این گونه میان میشینن سفت و محکم در مقابل پناهجو میایستن، آیا اون قضیه انسانی ماجرا واقعا کجا میره؟ به چی فکر میکنن؟ امیدوارم سوالم رو درست تونسته باشم مطرح بکنم.
نه سوالت خیلی روشنه، من که برام روشنه همچین سوال. بالاخره مسئله انسانی نمیشه و هیچ چیز قابل مقایسه نیست، یعنی ارزشی که انسان داره با پول نمیشه خریدش، با ثروت نمیشه خریدش، در نتیجه هیچ چیزی نمیتونه اینو توجیه کنه. اگر واقعا یک انسان توی این کشور هست که رنج میکشه و دچار مشکل جدی هست و امکان بازگشت به کشور خودش موجود نیست، میسر نیست و لازم هست اینجا به عنوان انسان بهش اجازه اقامت داده بشه که زندگی کنه و این خیلی مهمه. و انسان ها بعضی وقتا مثلا من واقعا خودم فکر میکنم که چقدر مهمه انسان که مثلا عقل داره، شعور داره، این دنیا رو به اینجا رسونده، اینقدر پیشرفت داره در عرصه های مختلف تکنولوژیک، پزشکی و بالاخره دنیا رو به این روز رسونده، چرا باید کسانی باشن اینقدر توی این دنیا رنج بکشن، اینقدر توی دنیا مثلا هیچی نصیبشون نمیشه از این همه نعماتی که بشر به دست خودش تولید میکنه ولی درصد بسیار کمی این تولیدات در دستشون هست، این دستاوردهای بشری در دستشون هست و بالاخره از میلیاردها پول مثلا در مورد صحبت میکنن ولی بچه ها توی آفریقا دارن از گرسنگی میمیرن، پناهجو توی سوئد که مهد تمدن مثلا اروپا است
با این وضعیت اصلا واقعا گرسنن بسیاری،
یعنی میترسی بره توی درمانگاه دارو بخره با اینکه با عنوان پناهجوی سیاه اونجا اسمشو ندن پلیس بگیره بازداشتش کنه و این حق رو پیدا نمیکنه و اینجا غیر انسانیه، چون اون پشونمو نداره، چون اقامت این کشور رو نداره، چون شناسنامه رو نداره، چون اون تیک کاغذی که بعد بهش بدن به عنوان برگه اقامت نداره و از حقوق انسانی محرومش بکنی. اینجا مسئله انسان اینجاست. برای همینه که من میگم که بابا جون این ارزش انسانی با کاغذ نمیشه توجیهش کرد، با یک درست قانون همه چیز سر جاش، ولی این انسان ها جایی بره ببین ایران اگر مثلا ما نگاه کنیم ببین تبدیلش کردن به یه جهنم برای زندگی مردم، یه جهنم به تمام معنا. شما هر روز نگاه کن به تلویزیون ها و رسانه‌ها چه خبره.
بله،
چرا من باید کسی که 10 سال اینجا زندگی میکنه، بچهش اینجا به دنیا اومده، الان بچهش داره میره مدرسه ولی اقامت نداره، میره فروشگاه که کاری بکنه میگه پرشونو میگه ندارم، میگه که چقدر اینجا زندگی میکنی؟ 80% از مردم سوئد از این مسئله خبر ندارن. میگه 10 سال اینجا زندگی میکنم. میگه مگه میشه؟ یعنی خبر نداره طرف. همینه که قانونی که داره تصویب میشه هنوز احزابی که با دولت همکاری میکنن جزئیاتش خبر نداره. آقای مورگان یوانسون میاد روی تلویزیون میگه الان که فشار آوردین ما بالاخره جزئیاتش رو سعی میکنیم در اختیارتون بذاریم. یعنی چه رسد به مردم؟
من فکر میکنم که راجب راهکارهای در واقع قانونی که بشه پیگیری کرد و فشار آورد و به دولتها برای این قضیه، لازمه که یه برنامه ریزی درستی داشته باشیم و یک دو تا برنامه راجب این که چه راهکاری و پیشنهادات مختلف رو از مردم خوبمونم بگیریم، اگر شما موافق باشین. آقای برومند بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر شرکتتون در برنامه امروز، همینطور از شما جناب آقای اسدی عزیز که زحمت میکشید هر هفته کنار ما هستید در برنامه مرسی. دنیای پناهجویان، ما به وجود شما افتخار میکنیم آقای اسدی و خیلی خوشحالیم در شهری زندگی میکنیم که شما تشریف دارید.
خیلی ممنون.
همینطور شما جناب،
سپاسگزارم،
روزتون بخیر باشه. پخش اول